این جلسه بس اعتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان امامت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 25 دیماه 1349.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دو جلسه پیش درباره امامت و مسئله اگر یادتون باشد یک تشریح و تشریحی کردیم ما این مسئله را از جنبه های مختلف و عرض کردیم که این جنبه های مختلف کاملا باید مشخص بشه و تا اینها مشخص نشود ما این مسئله را نمیتونیم به خوبی طرح کنیم و بحث کنیم. عرض کردیم که در جزء مطالبی که عرض کردیم که یه مسئله در باب امامت مسئله حکومت است یعنی تکلیف حکومت بعد از پیغمبر چیست مسئله حکومت آیا حکومت بعد از پیغمبر به عهده خود مردم است و این مردم هستند که باید حاکم در میان خودشون را انتخاب بکنند و یا اینکه پیغمبر حاکم در میان مردم را برای بعد از خودش تعیین کرده مسئله را که به این شکل اخیراً طرح می کنند قبلاً طرح مسئله به یه شکلی صورت می گیرند که اذهان در ابتدا متوجه نظریه اهل تسنن می شود یعنی اینجور فکر می کنند که نظر اونها عالی تر و طبیعی تر است مسئله فقط ما یه مسئله داریم به نام حکومت بخواهم ببینیم حکومت از نظر اسلام تکلیف چیست آیا حکومت به اصطلاح موروثی و تنفیذی که هر حاکم قبلی نظیر موروثی میشه دیگه که هر حاکم قبلی حاکم بعدی را تنفیذ بکند و تعیین بکند و مردم هم هیچ حق دخالتی در امر حکومت نداشته باشند پیغمبر تعیین کرد این شخص معین را بعد هم اون شخص معین این شخص معینی را بعد از خودش تعیین می کنند و او هم شخص دیگر تعیین می کنند و تا دامنه قیامت تکلیف امر حکومت این است که همیشه تعیینی و همیشه تنسیسی باشد قطعاً اختصاص به ائمه ندارد چون ائمه که عددشون 12 نفر هست و نه 12 نفر قابل بیشتر شدن داشته است و نه قابل کمتر شدن مطابق معتقدات شیعه پس اختصاص به این 12 نفر ندارد پس قانون کلی در باب حکومت روی این فرض عرض میکنم روی این هست قانون کلی در باب حکومت از نظر اسلام این است که پیغمبر باید بعد از که حاکم بود بعد از خودش تعیین کند اون هم بعد از خودش را اون هم بعد از خودش را اون هم بعد از خودش و تا دامنه قیامت چنین باشد اسلام دنیا را هم که بگیرد همونطوری که نیمی از دنیا را گرفت و الان هم جمعیتی در حدود 700 میلیون عرض کنم تحت لوای اسلام هستند اگر بنا بشود مقررات اسلامی در اینها رعایت بشود، چه به صورت حکومت واحد چه به صورت حکومت‌های متعدده، قانون اینه. پس پیغمبر هم که اون وقت میگیم علی رو تعیین کرد بر اساس همین اصل کلی بود که حکومت باید تنسیسی و تعیینی باشه و بنابراین حتی روی این حساب اگر بخواد باشه، این نکته‌ای که عرض می‌کنم خوب توجه داشته باشه، اگر روی این حساب بخواد باشه و این اگه فلسفه این باشد، اصلا لزومی ندارد که پیغمبر از جانب خدا حتی علی رو تعیین کرده باشه، چون تنها پیغمبر میتونست با وحی مطلبی رو بیان کند. بعد از پیغمبر هم فرض کنید شما که ائمه مثلا از باب این که اونها هم هم ملهم هستن، هم از ناحیه پیغمبر چیز علومی رو تلقی کردن، ولی بعد که اینجور نیست. پس پیغمبر هم بدون اون که مثلا اصل کلی این باشد در حکومت در اسلام، حتی لزومی نداره که پیغمبر به دلیل رحم تعیین کرده باشد، به نظر شخص خودش و صواب دید شخص خودش بگید تعیین کرده است و اون دیگری هم به صلاح دید شخص خودش. بنابراین تعیین علی برای خلافت از نظر پیغمبر نظیر تعیین مثلا حاکم است برای مکه، نظیر تعیین امیرالحاج است برای حجاج. همونجوری که در اونجا کسی نمیگه که اگر پیغمبر فلان شخص را فرستاد برود در مکه حاکم باشد یا فلان شخص دیگر را فرستاد برود در میان فلان قبیله معاذب جبل فرستاد برود به یمن مدت اونجا باشد و تبلیغ اسلام بکند، نمیگن راه رسید از خدا بالخصوص در اینجا ای پیغمبر این معاذب جبل را بفرست اونجا. نه، این دیگه به اصطلاح پیغمبر به حکم این که از لاهی خدا هم مدیر و سائس مردم هست، در یه سلسله مسائل هم که هر جا که بهش وحی نرسد به تدبیر شخصی خودش عمل می‌کند. مسئله امامت را ما اگر به این سادگی بخواییم تعریف بکنیم، توجه کردید که مسئله حکومت دنیاوی می شود، مسئله حکومت دنیاوی اگه به این سادگی بخواییم تعریف کنیم، غیر از این که بگیم این غیر از امامت محل بحث هست در میان ما، جواب دیگری نداریم. چون عرض کردم اگه به این شکل باشه اصلا لزومی نداره که وحی دخالت کرده باشه، وحی فقط از اکثر این قبل دخالت میکنه که آقا تو وظیفه داری یک کسی را که سلام میدونه تعیین کنی و اون بعد از دن یک کسی که سلام میدونه و اون بعد از دن هم که سلام میدونه تو جامعه قیام. اگر به این در این سطح که در سطح حکومت فقط امامت یعنی حکومت به این شکل ساده ساده اگه بخواییم قضیه را تعریف بکنیم، اون وقت ما می‌بینیم که جاذبه اونچه که اهل تسنن میگویند بهتر از جاذبه اونچه که شیعه میگویند، چون هم که نه آقا مسئله حکومت چرا حق داره اون کسی که خودش هست او تعیین بکند، امت باید تعیین بکنند، اهل حل و عقل باید تعیین بکنند، مردم باید تعیین بکنند. پس بر اصول دموکراسی صورت بگیرد، حقیست مال مردم، مردم خودشان هم حق انتخاب دارد. ولی مسئله به این سادگی نیست. از نظر مجموع اون چی که ما در شیعه میبینیم، مسئله این که خلافت ائمه، خلافت علی تنسیسی بوده است، فرع بر یک مسئله دیگر که اون مسئله دیگر اساسی تر است از این مسئله. توجه کردید؟ ولهذا درباره علی ما میگیم تنسیسی و درباره ائمه میگیم تنسیسی. خب ائمه که 12 نفر بیشتر نبودن. بعد از 12 امام چی؟ یعنی اگر ما فرض میکردیم، فرض کنیم همونطوری که پیغمبر اکرم تعیین فرموده علی را، حضرت علی هم حاکم میشون، بعدم امام حسن، بعدم امام حسین، تا میرسید به حضرت حجت. دیگه قهرم روی فلسفه ای که خود ما شیعیان داریم موجبی هم برای غیبت امام زمان در تاریخ ایشان مثل پدرانشون یه دوره عمر کوتاهی میکردن و از دنیا میرفتن. بعد از ایشان چطور؟ امام ها زیادتر میشدن از 12 امام؟ اون که نیست. پس باید مسئله دیگری در میان مردم بود، مسئله یا حکومت به شکل عادی. نه، در همین وقتی که الان موجود است، حضرت حجت در زمان غیبت که نمیتونن زمامدار مسلمین باشن، باز مسئله زمامداری دنیاوی و حکومت دنیاوی سر جای خودش هست. ما هرگز نباید این چنین اشتباهی را مرتکب بشیم و تا مسئله امامت در شیعه مطرح شد این را بگی خب یعنی مسئله حکومت، یعنی مسئله حکومت که بعد مسئله یه شکل ساده، خیلی ساده ای باشد و وقتی به شکل خیلی ساده ای شد اون وقت این فروعی که بعد براش پیدا شده عقیده شد. خب حالا که مسئله فقط مسئله حکومت هست، مسئله این است که کی حاکم باشه. آیا حتما اون کسی که میخواد حاکم باشد باید از همه افضل باشد یا نه؟ یا ممکنه کسی که حاکم میشود افضل نسبی باشد نه افضل واقعی؟ یعنی از نظر سیاست مداری و اداره امور عیب باشد از دیگران، ولی اون که از جنبه های دیگر خیلی پستر. اگه مسئله به همین سادگی هم هست خب این حرف هم میشه گفت. یه افضلیت نسبی یعنی چی؟ یعنی یک آدم مدیر خوبی باشه، سیاست مدار خوبی باشه، خائنم نباشه، خائنم نباشه، معصوم باشه. چطور؟ چه لزومی داره معصوم باشه؟ نماز شب خونم باشه یا نه؟ چه لزومی داره؟ مسائل فقهی را میدونه یا نمیدونه؟ چه لزومی داره بدونه؟ خب نمیدونه. این مسائل رجوع کنم دیگر، این تابع اینه که این مسئله را ما کوچک گرفتیم هم فقط در سطح حکومت. این اشتباه بسیار بزرگی است که احیانا قدما هم چنین اشتباهی رو گاهی وقتا میکردن تو کلمات خودشون، البته متکلمین، بعضی از متکلمین. امروز این اشتباه خیلی تکرار میشه، تا میگن امامت مسئله حکومتی داره. آقای مسئله حکومت، نه، مسئله حکومت از فروع مسئله امامت هست، یکی از شاخه های خیلی کوچک مسئله امامت، مسئله امامت هست و این دوتا را نباید با دیگر پاکی کرد. پس چیست مسئله امامت؟ مسئله امامت اون چه که در درجه اول اهمیت هست، مسئله جانشینی پیغمبر در توضیح و تبیین و بیان خود دین. توجه کردیم؟ منهای وحی، البته شک نداره که کسی که به او وحی می شد فقط پیغمبر اکرم بود و بس. دیگه با رفتن پیغمبر اکرم مسئله وحی و رسالت و این حرفا به کلیه به کلیه قطع شد. مسئله امامت این است، آیا با رفتن پیغمبر بیان اون تعلیمات آسمانی که دیگه توش اجتهاد وجود نداره، توش رأی شخصی وجود نداره، توش نظر فردی و شخصی وجود نداره، آیا در یه جایی در یه فردی متمرکز بود که همون طوری که هرچه که از پیغمبر ما سوال می کردیم در مسائل دینی اگر بیان می کرد می تونستیم مر حق به حقیقت این رأی فکر شخصی نیست که ممکن اشتباه کرده باشه. همون طوری که پیغمبر گفت احتمال این را اشتباهی گفت امروز کارداشم بیا تکیه بکنه گفت جوابی دار اما به نظر ما اشتباه کرده نسبت اشتباهی است اشتباه نکرده عمدن تحت تاثیر هواهای نفسانی و خودش قرار گرفته ما درباره پیغمبر حرف نمیزنیم و نمیتونیم هم بگیم از این ملازم با قبول یعنی نگفتن اینها ملازم با قبول نبوت اگر جمله ای قطعا پیغمبر این جمله رو گفته باشد ما بودیم و خودمون میشنیدیم یا اگر نبودیم ولی به دلائل قطعی ثابت شده که پیغمبر اکرم گفته هرگز نمیگیم که پیغمبر گفت اشتباه کرد اینجا قطعیت کرد اشتباه کرد همونجور که اگر گفتم فلان مرجعه تقریب جوابی بروجزی این چیزی رو پرسیدن اگر جواب بدارم که اشتباه کرد آقای عزیز ده سر قفلتی کرده چین هر رو گفته اشتباه کرد یا نه همینجوری که درباره همه احتمال میدیم اینجا خلاصه تحت تأثیر یک جرایانی قرار گرفته در خود آیه قرآن چی رو نمیگیم نمیگیم آقا این آیه دیگه متاسفانه در اینجا وحی اشتباه کرده نه دیگه وحی اشتباه کردن وحی نیست یا اینجا یک هوای نفسانی یک ظلمی در اینجا دخالت کرده نه آقای حرفان در گفته پیغمبر صحبت اینم آیا این جریان جریان وجود یک انسانی که اون انسان مرجع احکام دین باشد واقعا و تمام احکام و اونجوری که پیغمبر مرجع بود و مبین بود و مفسر بود آیا بعد از پیغمبر چنین کسی وجود داشت یا یک انسان کامل چنینی وجود داشت یا گفتیم با این تفاوت که اون چه پیغمبر میگوید در این جور مسائل مستند به وحی مستقیم است و اون چی اینها میگویند مستند به پیغمبر است مستند به پیغمبر است نه پیغمبر به شکلی که به دیگران تعلیم کرده یه انسان الهی که به اون شکلی که میگیم علی فرمود پیغمبر بابی از علم به روی من باب کرد که از اون باب هزار باب دیگر باز شد ما نمیتونیم تفسیر بکنیم که این چجوری بوده است همطور که خود وحی را نمیتونیم تفسیر بکنیم که پیغمبر چجور علم را از ناحیه خدا میگیرند این را ما نمیتونیم تفسیر بکنیم کاملا نبیم را تحریز نمیکنیم و نمیتونیم ما تفسیر بکنیم به این که چجور بود چرا ارتباط معنوی میان پیغمبر و علی بود که پیغمبر حقایق را به علی کما هو و حق بود و به تمامه آموخت و به غیر او نه خود علی فرمود که در رحض البلاغت و در جای دیگه هم نزیر این سیاله فرمود من با پیغمبر در حرا بودم بچه بود دیگه هم را پیغمبر بود گفت من صدای نالهی شدیدم که حس که ناله دردناکی را شنیدم گفتم یا رسول الله من صدای ناله شیطان را در وقتی که وحی بر تو نازل شد شنیدم به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبی اگه در همونجا پهلوی علی پهل دیگران بود او صدا را نمیشنید چون اون شنیدن صدایی نبوده توی این فضا پرد میشه توی این هوا که بگیم هر کس گوش میداشت میشنید اون سمع دیگری و یک حس دیگری وقتی میگه انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا و دینش دیگری مسئله پس این اساس مسئله در باب امامت اون جنبه معنوی یعنی انسان‌هایی معنوی مادون پیغمبر که از طریقی معنوی اسلام را می دانند و می شناسند و مانند پیغمبر معصوم از خطا و لغزش و گناه. یک مرجع فاسق که اگر یه جمله را ازش بشنویم نه احتمال خطا میدیم نه احتمال انحراف عمدی درش میدیم، که اسمش میشه اسمت. اون وقت چی علی گویم؟ این که پیغمبر فرمود اینی تار کن فیکم استقلین کتاب الله و اطرقی نفس در چنین مطلبی، اما آیا پیغمبر چنین چیزی گفته یا نگفته؟ قابل انکار نیست. این رو بهتون عرض بکنم، حدیث اینی تار کن فیکم استقلین کتاب الله و اطرقی از احادیثی، حالا ما فقط اینجا به طور اختصار صحبت میکنیم، اون تفصیل ها که خیلی طول میکشه اگه بخوام برسه باید کتاب های خیلی زیادی باید بیاریم. حدیث اینی تار کن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی دو سقل سنگین وزین، دو شیء وزین در میان شما بعد از خود باقی میگذارم، قرآن و اطرت خودم، حدیثی نیست که فقط شیعه روایت کرده باشه، حدیثی است که اهل تسنن از شیعه حتی بیشتر روایت کردن این را. در ایامی که ما در قم بودیم اوایل بود که رسالت الاسلام منتشر می شد، رسالت الاسلامی رسالی که در تقریب منتشر می شد. در اونجا یکی از علمای اهل تسنن عرض می کنم که مقاله ای نوشته بود، در اون مقاله این حدیث را به این شکل نقل کرده بود که پیغمبر فرمود اینی تار کن فیکم استقلین کتاب الله و سنتی، به جای اطرتی سنتی نوشته بود. من آقای بوجودی هم که مردی بود واقعا و به تمام معنا عالم و به تمام معنا روحانی و به تمام معنا، البته تمام معنا میخوام بگم، نمیخوام بگم کاریشم معصوم بوده خطا نمیکرده، من به نسبت دیگران دارم عرض میکنم و در اینجا مسائل بسیار عاقلانه فکر میکرد. اینجا جایی این بود که یعنی اگه مثل دیگران اگه میخواست عمل بکنید به جاری جنجاری را میداخت و حیاهوی اینها چی میگن، اینها حقوق اهل بیت رو میخوان از دیگران ببرن، حدیث این از کتاب الله و اطرتی، این از شرم نوشتن کتاب الله و سنتی، این از سوئلیت برن سلام سلام سلام. یه آشق قبایی بود وشنلعی الامن هست، طلبه فاجله بود نسبتاً مرد خوبی هم هست، خیلی اهل کتاب و تتبع بود، خود آقا ایشان راه نمایی کرد که از کتب اهل تسنن این حدیث را استخراج کنند که در خود کتب اهل تسنن نه یکی نه دو تا نه پنج تا نه ده تا حتی نه بیست تا، بیش از 200 کتاب از کتب معتبر در مورد اعتماد این حدیث را استخراج کنند که در همه اونجا نوشتن پیغمبر فرمود اینی تار کنجیکم استقلین کتاب الله و اطرتی، در یک جا هم نبوده، در یک جای دیگه بوده، در یک جا از مقامات متعدد، چون در یک جا پیغمبر این مطلب بود، در جاهای مختلف پیغمبر این مطلب رو گفته بیشه. البته منظور این نبود که پیغمبر حتی یک بار نگفته است که من دو چیز در میان شما میذارم، کتاب سنت، چون منافاتی نیست بین کتاب سنت و کتاب اعتراف، چون اعتراف برای بیان همین سنت است. صحبت این نیست که ما رجوع به سنت بکنیم یا رجوع به اعتراف، مثل این که سنت موجودی از پیغمبر داریم یه اعتراف در کنار، یا باید به سنت مراجعه کنیم یا به اعتراف مراجعه کنیم. اصلا صحبت این است که اعتراف است که مبین واقعی سنت است و تمام سنت در نزد اونهاست،
معنی کتاب الله به اطراتی یعنی شما باید سنت من را از اطرات من تراجید. و بعد خود همین که میگیم که پیغمبر فرمود که اینی کتاب کتاب کن فکر مستقرن کتاب الله و سنت، تو قبل سنت دیگه این حدیث پیغمبر است، منافات میان این دوتا نیست. ولی اگر در یک جا تا دورم قطعی نیست در یک جا پیغمبر فرموده باشه اینی تار کنتی که مستقله این کتاب سقله این کتاب الله و سنتی، در صد جای دیگر این دو گفته. اگر در یک کتاب این مطلب نوشته شده، در 200 کتاب دیگر اقلا این مطلب نوشته شده. ایشان دستور دادن به اون کتاب به صورت یه رساله اون آقا در آورد و فرستادن به مصر به دار التقریر. دار التقریر هم بی‌انصافی نکرد و همون کتاب را خودش چاپ کرد و پخش کرد. چون پخش کنیم تلستان بکنم بگه نه یه چیزی نیست، یه چیزی نبود که قابل آورد باشه. تمام مستند فلان کتاب فلان صفحه فلان کتاب فلان صفحه فلان کتاب فلان صفحه. الان به سرش من دارم همون چاپ دار التقریر برام دارم، این چاپ در مصر چاپ کردن. پس مسئله امامت، اون روح اصلی امامت این است که اسلام که دینی این چنین جامع به این چنین کلی به این چنین پرفروع آیا بیان اسلام همون مقداری که در قرآن کلیاتش بیان شده است و همون مقداریست که پیغمبر اکرم در احادیثی که از ایشان روایت شده که خود اهل تسنن هم روایت کردن، در مقدار احادیثیش که اهل تسنن روایت کردن دیگه هر چه اسلام بوده همین بود. اسلام در قرآن اصول و کلیاتش و بعدم توضیحاتش در کلمات پیغمبر اکرم بیان شد دیگه تموم شد. اسلام بیان شده نه اسلام نازل شده، اسلام نازل شده تموم شد بر پیغمبر. ولی آیا اسلام بیان شده همون بود و همون؟ و یا این که افراد دیگری بودن بعد از پیغمبر به ترتیب البته، و علی بود که اسلام نازل شده یه بر پیغمبر که هنوز بیان نشده بود خیلی از چیزها، بعد بابی این که باید اصلا حاجت باید پیش بیاد، زمان باید بگذرد، تدریجاً باید بیان بشود. این اسلام در نزد علی بود که علی باید برای مردم بیان بکند. اومد همین حدیث کتاب الله و اطاعتی اسمت هم بیان میکنه، برای این که پیغمبر ارجاع میکنه میگه دین را از این دو منبع بگیرید، همونجوری که خود قرآن دیگه معصوم است، یعنی خطا علیه بالله که در قرآن وجود نداره، در اون لنگه دیگر هم همینجور است. محال پیغمبر به این قاطعیت بگه آقا دین را بعد از من از این بگیر از این شخص بگیر، ولی یه آدهی باشه که نیمه از حرفش اشتباه باشه. توجه کردی؟ نیمه از حرفش اشتباه باشه. خب اینجاست که اون کذب و فرضیه شیعه با فرضیه اهل تسنن در اینجا در اساس فرق میکنن در مسئله بیان دین. و اونها میگن با آمدن پیغمبر، با رفتن پیغمبر وحی منقطع شد و بیان واقعی دین، یعنی اون بیانی که دیگه معصوم از خطا و اشتباه باشد اونم تموم شد. حتی در قرآن استنباط کردیم و حتی هم از احادیثی که از پیغمبر رسیده استنباط کردیم، همون و همون دیگه چیزی نیست. حالا یه جریان دیگر خود اینها به وجود آوردن که این فرضیه خودشون رو ضعیف کرد. قول این بود که عمر نقل حدیث رو منع کرد و ضبط کتابت حدیث پیغمبر رو منع کرد. اینا یه واقعیات تاریخی. ما اگه از زبانی شیعه رو به این دستالا با شکل بدگیری با صحبت کنیم، ما خودمان میذاریم به جای متفرق و اروپایی که نه شیعه از سرسون دید اینجوری فکر لاخر یا باید خوشبین باشه اینجوری کار کن که عمر از بابی این که اصرار زیاد داشت که تنها مرگی از قرآن باید و مردم به دنبال حدیث زیاد نرن که رفتنشون دنبال حدیث سبب میشد که مراجعهشون به قرآن کم بشه، بالاخر جلو نقل و ضبط حدیث گرفت. یه از قطعیات تاریخاییش نقل ماشیانی جلو نقل و ضبط احادیث رو گرفت و جلو نوشتن احادیث رو گرفت که در زمان عمر جا